دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یه حسدی بس که خوابم
از خون جوانان بخن لانه.
زندگی آزادی، زندگی آزادی،
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید با پوشش ویژه اعتراضات در ایران. با ورود به میانه های هفته چهارم اعتراضات در ایران، سرکوب این اعتراضات خشنتر از سوی دستگاه حاکمیت دنبال می شود و چند سازمان غیر دولتی و حقوق بشری هم در مورد گستردگی و تشدید سرکوب در شهرهای مختلف از جمله در استان کردستان که اینک به کانون اعتراضات در غرب ایران تبدیل شده هشدار دادند و گزارش حاکی از انتقال سلاح‌های نیمه سنگین نظامی به برخی از مناطق این استان است. در جنوب کشور هم برخی تشکل‌های کارگری با اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی دست به اعتصاب زدند. اما در درون حاکمیت نیز شماری از مقامات مسئول همزمان با تهدید معترضان در خیابان‌ها اعتراضات جاری را کم اهمیت وابسته به بیگانگان و به عبارتی تمام شده توصیف می کنند. در همین زمینه نخست آخرین تحولات اعتراضات رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم و بعد به سراغ یک میز گرد تحلیلی خواهیم رفت.
چند سازمان غیر دولتی در مورد گستردگی و تشدید سرکوب در شهر کردنشین سنندج که به کانون اعتراضات در غرب ایران تبدیل شده هشدار دادند و از انتقال سلاح نیمه سنگین نظامی به این شهر ابراز نگرانی کردند. بیش از سه هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، تظاهرات مردم معترض در شهر سنندج بالا گرفته و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری نیروهای جمهوری اسلامی را حتی به بمباران محله‌های خاصی از این شهر متهم می‌کنند. به گزارش هنگاو، یک سازمان حقوق بشری غیر دولتی مستقر در نروژ، یک هواپیمای جنگی ایرانی شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه سنندج شد و اتوبوس‌های حامل نیروهای ویژه به سمت شهر حرکت کردند. هنگاو با تأکید بر حمله نظامی همه جانبه به سنندج می‌افزاید که ساکنان شهر به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت در آپلود فیلم از رویدادهای این شهر با مشکل مواجهند. این سازمان روز سه‌شنبه 19 مهر ماه نوشت مستندات دریافتی هنگاو مبین استفاده سلاح‌های ممنوعه جنگی، حتی سلاح نیمه سنگین، علیه مردم عادی سنندج توسط نیروهای دولتی است. هنگاو همچنین با انتشار تصاویری از فشنگ‌های جنگی مربوط به تفنگ کلاشنیکوف نوشت ماموران جمهوری اسلامی در شهر سنندج با اسلحه‌های کالیبر 50 منازل شخصی مردم را هدف قرار دادند. کانون حقوق بشر ایران نیز روز دوشنبه به نقل از ساکنان سنندج گزارش داده بود که به منطقه بهاران مسکن مهر سنندج حمله شده و در خانه‌ها گاز اشکاور زده‌اند. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از سازمان‌های حقوق بشری نوشت که سنندج اکنون در معرض خطر سرنوشتی شبیه به حملات اخیر نیروهای امنیتی در زاهدان قرار دارد. این در حالی است که تجمعات اعتراضی در روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و به محله‌های مختلف شهر سنندج کشیده شد. ویدیوهایی که منتشر شده نشان می‌دهد معترضان با آتش زدن لاستیک و سطل‌های زباله تلاش می‌کنند جلو ورود و پیشروی نیروهای انتظامی را بگیرند و در مقابل نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک می‌کنند. امروز احمد وحیدی وزیر کشور که به کردستان رفته بود، تظاهرات اعتراضی در سنندج و دیگر شهرهای این استان را به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی نسبت داد. در دو هفته اخیر هم سپاه پاسداران مواضع احزاب و گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق را بمباران کرده، به این دلیل که آنها را یکی از عوامل ناآرامی‌ها در ایران قلمداد می‌کند. روز سه‌شنبه تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرها ادامه یافت و بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده ساختمان هلال احمر کرمان دچار آتش‌سوزی شده.
ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سرد شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. اینم جوابش.
ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده.
البته ساعتی پیش مقامات رسمی گفتند که این آتش سوزی به دلیل اتصال سیم برق بوده و ربطی به اعتراضات نداشته است. اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان هم همچنان ادامه دارد و علارغم تهدید و فشار از طرف ریاست دانشگاه ها و نیروهای امنیتی به ویژه بعد از حوادث دانشگاه شریف، این جریان همچنان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه گیلان که روز گذشته در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف شعار می دادند، امروز شعار حمایت حمایت سر دادند. در سقز هم دانش آموزان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. از طرف دیگر شاهد آغاز اعتصاب‌های پراکنده در صنایع نفت و پتروشیمی ایران در مناطق جنوبی کشور هستیم. از عسلویه گرفته تا آبادان و پارس جنوبی در کنگان که گروهی از کارگران و کارکنان آنها در حمایت از معترضان سراسر کشور دست به اعتصاب زدند. امروز کارگران پروژه‌های شاغل در پتروشیمی آبادان از ساعات اولیه صبح دست به اعتصاب زده و مقابل در گیت 14 تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز سه‌شنبه گزارش داد که 18 تن از کارگران پتروشیمی عسلویه در جریان اعتراضات دیروز بازداشت شدند که از آنها خبری نیست. به گزارش این شورا، برخی از کارگران نیز در جریان سرکوب نیروهای امنیتی هدف تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. اسامی برخی از بازداشت شدگان اعتراضات دیروز در پتروشیمی عسلویه عبارت است از مهدی جهانبخشی، علی محمودی، هادی مولایی، نورعلی بهادری، فرید کوراوند، کامبیز محمدی، شاهین نجفی، احمد پور، فرشید مرادی، علی شاپوری و امید کوراوند. کارگران گفتند که اگر همکاران بازداشت شده آنها آزاد نشوند، جاده ها را مسدود خواهند کرد.
شاهین بشیری همکارم گزارش میداد. اما برای بررسی بیشتر وضعیت آخرین تحولات اعتراضات در ایران در مجله شبانگاهی در میزه گردی تحلیلی با حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ آلمان و نجات بهرامی نویسنده و تحلیلگر سیاسی در ترکیه، نخست از آقای شریعت‌مداری درباره علت خشونت بارتر شدن سرکوب اعتراضات از سوی حاکمیت پرسیدم.
ما انتظار ارتقاء سطح سرکوب رو به هر صورت با بیشتر شدن جنبش های مردمی و اینکه مردم این را یک انقلابی می دانند برای گذار از این نظام داریم و در آینده شاید شاهد فجایع بیشتری هم باشیم. ولی از اون طرف مردم هم دارای روحیه بسیار بالایی هستند، هم حالت تعرضی دارند، هم همه شعارها و خواستها از مطالبات معمولی به گذار از نظام ارتقا پیدا کرده و هم اعتصابات به مدد اونها اومده. جو بین المللی در کنار مردمه و کوشش بر این است که دیپلماسی جهانی هم نسبت به ایران همراه با مردم ایران هست و نباید مردم ایران ناامید باشند.
ممنون آقای بهرامی، شما هم خوش اومدید. در هفته جاری نشانه های اعتصاب و اعتراض در بین برخی کسبه ها کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در جنوب ایران شکل تازه‌ای به خودش گرفته. با توجه به شرایط اقتصادی که عمدتاً این کارگران دارن و با توجه به تهدیداتی که از سوی دستگاه امنیتی همواره علیه اعتراضات صنفی وجود داشته، چقدر کلاً میشه روی فاز اعتصاب در این بخش از اعتراضات جاری حساب کرد؟
در ارتباط با اعتصابات، خب ما یک نکات روشن و امیدوار کننده خیلی خوبی مقابل چشممون هست و در کنارش که محدودیت‌ها و یک مشکلاتی هم هست که به هر حال با عقل جمعی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور میشه یک تدابیری اندیشید که به هر حال اون مشکلات و اون مسائلی که به عنوان موانعی برای شکل‌گیری اعتصاب یا تداوم اون مطرح هست اونها تا حد زیاد یا تعدیل بشه یا برطرف بشه. خب از مشکلات اگر بخوام شروع کنم، واقعیت این هستش که مسئولیت خیلی بزرگی بر عهده مردم مخصوصا از نظر اون زنده نگه داشتن اعتراضات خیابانی هست، چرا که اعتراضات خیابانی ممکن هست به صورت مستقیم روی مثلا صنعت نفت و گاز و اون وضعیت کارگران تأثیری نداشته باشه، اما الان در یک شرایط انقلابی که ایران به سر میبره، خب مسئله روحیه، مسئله امیدواری و تجدید قوای روحی بسیار بسیار اهمیت داره. اما مثلا اگر ما بخوایم از پتروشیمی و نفت و گاز شروع کنیم، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در یکی دو دهه اخیر با یک سرعت سرسام‌آوری خب کارگران رو از کارگر رسمی و حتی کارگر پیمانی به شدت تعدیل کرد و این رو به برحال شرکت‌های پیمانکاری سپرد. این شرکت‌های پیمانکاری با یک واسطه کسانی رو که به هر حال در گوشه و کنار کشور در شهرستان‌ها در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر می‌برن، زندگی بسیار سختی داشتن، با حداقل دستمزد اینها رو به کار گرفتن. در نتیجه در چنین شرایطی اولا اینها خب اون سازمان و اون سندیکاهایی که معمولاً در کشورهای صنعتی شکل گرفته، ریشه داره و نمایندگی می‌کنه همه کارگرا رو، اونها رو هم به این خاطر و هم به خاطر اون نگاه امنیتی جمهوری اسلامی ندارن و در ثانی وضعیت معیشتی بسیار رقت انگیزی اکثر کارگران دارن. من دیدم که در همین چند روز که اعتصاب شروع شد و جرقه های اعتصاب در بخش پتروشیمی خورد، در وبسایت ها و خبرگزاری های زیرمجموعه وزارت نفت و اون صنایع مربوطه آگهی های استخدامی رو به صورت مسلسلوار منتشر میکردن. این صرفا مشخص بود که برای در هم شکستن روحیه کارگر گران بود که اینکه شما شروع کردید به اعتصاب، ما از اون ور داریم کارگر جدید استخدام میکنیم و با این فقر و فلاکتی که در گوشه و کنار کشور هست خیلی عظیمی داوطلب ممکنه به سمت ما بیان و جای شما رو بگیرن. قضیه یه قضیه دروغینی بود، ولی منظورم اینه که شرایط اقتصادی کارگران جوری هست که این شکنندگی رو داره و واقعا بحث صندوق حمایت از اعتصابات چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هم باید عادی سازی بشه، اون قبحشو که جمهوری اسلامی سالها بر اون دمیده ریخته بشه و همین که واقعا کارآمد بشه و راه بیفته و واقعا یک سرمایه‌ای در اون جمع بشه برای چنین مواقعی که جلوی این ترفندهای جمهوری اسلامی گرفته بشه. واقعا این اتفاقاتی که در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز رخ داد بسیار یک روح جدیدی رو، یک خون جدیدی رو واقعا در این خیزش عمومی به نظر من تزریق کرد و امیدواری زیادی رو به وجود آورد.
بسیار ممنون. آقای شریعت مداری، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد صدر امروز به سایت جماران گفت که نمیشه به زور حکومت کرد و گفته که اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد در واقع جرقه‌ای بود به گفته او بر انباشت ناراحتی‌ها، عقده‌ها و مطالباتی که مردم و به ویژه جوانان و زنان داشتند. این در حالی است که همچنان در داخل حاکمیت می‌بینیم که اظهارات دیگه‌ای مطرح میشه و همچنان در حال انکار این اعتراضات هستند و تقلیل دادنش به فقط موضوع حجاب اجباری است. آیا به نظر شما این اعتراض‌ها فقط در خصوص حجاب اجباری است؟ از نظر مقامات جمهوری اسلامی شما نظرتون چه است؟
بله، اولا در بین حکومت قشر تصمیم گیرش که شریک در این جنایات بوده، خب تا آخر به انکار این انقلاب خواهد پرداخت، ولی یک ردیف پایین تر که بیایید قلقلهی برپاست و اختلافات بروز کرده و اعتماد به ماندن این نظام تبدیل به شکی نسبت به آینده شده و اغلب مثل مردم فکر میکنن و فکر میکنن که انقلابی در راه است و این نظام آینده و شانسی برای ماندن نداره. اما خالی از این که بگوییم چه در این نظام میگذره، در حقیقت این نیروهای سرکوبن که این نظام رو نگه داشتن و ریزش در نیروهای سرکوب نه تنها قابل مشاهده است، بلکه گزارش های رسیده که تعداد ریزش ها به قدری است که اینها از ارقام رویایی که در بسیج داشتن و فکر میکردن که مثلا 100,000 تا بسیجی رو روانه میدان خواهند کرد، الان به چند هزار تای قانع شدن و بیشتر سراغ اقشار آسیب پذیر رفتن تا بتوانند فرزندان خردسال اونها رو به این میدان بیارند و اکنون متوسل شدن به این که در بعضی از شهرها از نیروهایی که برای مواجهه با اختشاشات تربیت نشدن برای سرکوب استفاده کنن، اسلحه نیم سنگین بیارن و اینا بسیار آسیب پذیرن، مضافن که خانواده اینها از درون خانواده های جوشیده که امروز خودشون در خیابونن و همونطور که در نازی آباد تهران دیدیم اغلب به مردم خواهند پیوست. بنابراین همه اتکای این نظام امروز به یک نیروی سرکوب و نیروهای امنیتی است و اینا بسیار شکنندن. شک در همه اینها وجود داره و آتیه روشنی براشون نیست. من فکر میکنم مردم با این استقامتی که در خیابان کردن و با این روحیه‌ای که دارن آینده برای همه روشنه و همه یقین دارن که این نظام رفتنی است و این انقلاب بزرگ شهروندی ایران که زنان در صف مقدم اون هستند حتما به پیروزی خواهد رسید.
آقای بهرامی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به روزنامه شرق گفته دانش آموزانی بازداشت شدند، تایید کرده که دانش آموزان بازداشت شدند، قرار هست که به گفته او اینها بعد از اصلاح و تربیت آزاد بشن. با توجه به اینکه بخش بزرگی از این معترضان فعلی گروهای سنی دهه 80 و حتی دهه 90 هست، این معنای اصلاح و تربیت از نظر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش چه است؟
ایشون کسی هستش که سال گذشته وقتی رزومه خودش رو به مجلس ارائه کرد، یکی از بندهاش این بود که از افتخارات من شرکت در راهپیمایی 40 بوده و بعد هم توی مجلس وقتی که برنامه‌اش رو ارائه داد، برنامه‌ای که ندیدیم، بر این نکته تاکید کرد که هدف ما اینه که دانش آموزان رو شبیه قاسم سلیمانی تربیت کنیم و اگر به این مهم نائل بیایم خب احساس میکنیم که موفقیم و امام زمان رو خوشنود کردیم با همین ادبیات. خب الان در چنین شرایطی ایشون دانش آموزانی از جنس سارینا اسماعیل زاده که ما این کلیپاش رو در فضای مجازی دیدیم که چه سخنان عمیق و واقعا دلنشین رو بیان میکنه و به دست سرکوبگران جمهوری اسلامی کشته شد، کسان دیگه، دختران دیگه، ما حدود 28 کودک رو در این روزها از دست دادیم که بی‌رحمانه توسط همین نیروهای خامنه‌ای و نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدن. ما میبینیم صحبت کردن سارینا اسماعیل زاده، یعنی دانش آموزی که این آقا وزیر آموزش و پرورشش هست، بسیار اون رنگ و لعاب علمی‌تر و بهتری از صحبت‌های وزیر داره. یعنی وزیر نمیتونه مثل اون بچه‌ای که الان زیر خاک هست صحبت کنه و حرفای به هر حال علمی و مهمی رو بزنه. الان این آقا ادعا میکنه که ما این دانش آموزان رو که همه از این جنس هستن که اومدن و به اعتراضات پیوستن به زندان میفرستیم. کانون اصلاح و تربیت یک زندانی هستش که از زندانهای معمولی بسیار وحشتناکتر و خوفانگیزتره و ایشون دانش آموز رو از محیط مدرسه‌ای که 43 سال تحت لوای جمهوری اسلامی اداره شده و آموزش‌های ایدئولوژیک داشته و قرار بوده کارخانه انسانسازی باشه، میخواد به زندان بفرسته که اونجا اصلاح و تربیت بشن و برگردن. این یک تناقض بسیار عمیق و عجیبی هستش که همون تناقض درونی جمهوری اسلامی رو نشون میده، شکست برنامه‌های ایدئولوژیک و اون آموزش و اون محتوای خیلی خیلی مذهبی و عجیب و غریبی که برای بچه‌ها طراحی کردن رو نشون میده. و واقعا تمام این اتفاقاتی که در این روزها میفته هیچ شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نذاشته، حتی برای حامیان نظام. الان اشاره شد که نیروهای سرکوب تنها پایه این حکومت هستن که حکومت رو نگه داشتن و باید اینها هم واقعا از نظر ایدئولوژیک به بنبست و به گسست رسیدن و فقط منافع، یعنی زمانی که کار به جایی برسه که بودن با حکومت و عضوی از نیروی سرکوب حکومت بودن ضررهاش از منفعتش بیشتر باشه، اینها ریزش میکنن. اون ضررها میتونه ضررهای جانی باشه، شناسایی توسط مردم باشه و میتونه اون بستن گلوگاه‌های اقتصادی حکومت و در نتیجه کم شدن حقوق و مزایای اینها باشه. اینها فقط الان به خاطر منافع و به خاطر مزدوری در کنار حکومت وایسادن و این حکومتی که ادعا میکنه بچه‌های مردم رو میخواد اصلاح کنه، اونم در زندان‌ها، حکومتی که فقط به واقعا مدد استخدام یک عده مزدور سر پا مونده و میبینیم که به هر حال وزیر آموزش پرورشش چنین حرفی میزنه که همون درون نظام هم واقعا به باد تمسخر و استهزا گرفته شد.
بسیار ممنون آقای شریعت مداری. آقای بهرامی معتقدند که نظام به بنبست و گسست رسیده. شما احتمالاً تجربه روزها و یا هفته‌های قبل از انقلاب 57 رو به یاد دارید. جدای از برخی شبهاتی که الان مطرح میشه در خصوص این روزها با اون روزها، از نظر شما حالا چه تفاوتی بین این روزهای اعتراضات مردم با اون ایام داره؟
بله، از لحاظ جامعه این انقلاب بسیار عمیق‌تر، گسترده‌تر و اساسی‌تره. در حقیقت ما با جامعه‌ای، با نسلی طرفیم که از سال 1990 که انقلاب الکترونیک بوده اینها پا به عرصه هستی گذاشتن اغلبشون و با کامپیوتر و جهان متمدن فعلی بزرگ شدن. تجربه و دانششون رو از تجربیات غنی جهانی آموختند و تبدیل به شهروند شدند. دیگر نه رعیتند و نه امتند. در 57 ما با ملتی سر و کار داشتیم که در یوغ اسارت روحانیت حاکم و همچنین سلطنتی بود که یکی رعیت می طلبید و یکی امت می طلبید. علاوه بر اون ما امروز با حاکمی، با فرمان روای لجوج و نادانی طرفیم که مساله خودش رو هم نمی شناسه و مثل شاه صدای انقلاب رو، ولی از اون طرف در اون موقع خب وسائل و ارتباطات در سطح فعلی نبود که بتوان صدای مردم رو به جهان رسوند و جلوی سرکوب رو گرفت. البته ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و سرکوب متوقف شد. من بسیار امیدوارم که ارتش فعلی ایران هم در مرحله‌ای حداقل اعلام بی‌طرفی بکنه اگر در کنار مردم نمیسته و ریزش از سپاه هم به قدری زیاد بشه اواخر سال 57 بشه.
بسیار ممنون. پرسش پایانی را از شما میپرسم آقای بهرامی. در حالی که الان سرکوب معترضان در ایران ادامه داره، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه از راه اندازی خانه ملی گفتگوی آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده. یک روز پیش هم محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از شنیدن پیشنهادها برای اصلاح برخی امور سخن رانده. برای حکومتی که از سوی بسیاری معروف هست که هیچ گونه مصالحه، مسامحه و یا اصلاحی درش صورت نمیگیره، آیا حالا شنیدن تشکیل خانه ملی گفتگوی آزاد میتونه به اقناع این حجم از اعتراضات و مطالبات پاسخ بده؟
چنین مضحکه ای رو ما سالها قبل آقای خامنه‌ای تحت عنوان کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها مطرح کرد و کسی جدی نگرفت. اگر آزاداندیشی، تبادل آرا و افکار باید در کشور باشه، خب راهش همینه که احزاب آزاد باشن، روزنامه‌ها آزاد باشن و این تبادل افکار به صورت طبیعی و مثل کشورهای آزاد از طرق متعارفش انجام بشه. این که این حرفا واقعا زده میشه نشون میده که اینها حتی از اتفاقات قبلی که برای خود حکومت افتاده هم درس نگرفتن. من یه چند ثانیه آقای جمالی اشاره به صحبت آقای شریعت مداری بکنم در ارتباط با قیاسی که بین دو حکومت. من الان تو حوزه همین دانش آموزان و معلمان و فرهنگیان اگر بخوایم مقایسه ای بکنیم، ما در قبل از انقلاب یک اعتراضات صنفی معلمان رو داشتیم که یک معلم کشته شد. بلافاصله با اینکه نیم قرن گذشته بوده، 60 سال قبل بوده، بلافاصله عاملان محاکمه و بازداشت میشن. رئیس کانون صنفی اون زمان، یعنی معلمان معترض که آقای محمد درخشش بود، اومد و وزیر آموزش و پرورش شد. یعنی گفتن بیا خودتون بچرخونید. این که چنین قیاسی رو در حالی که مردم، چه نسل جدید، چه بازنشستهایی که شعار میدادن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم همین چند ماه پیش، بیایم و این دو نظام رو در کنار هم قرار بدیم، چیزی جز ناامیدی مردمی که الان توی خیابون دارن مقابل گلوله ها میجنگن واقعا در پی نخواهد داشت.
میزگرد تحلیلی بود با حضور حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در هامبورگ آلمان، و نجات بهرامی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. اما در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد و هر روز بخشی از جامعه را با خود همراه می کند، دختران نوجوان از همان ساعات اولیه این اعتراضات به دور از هر دستبندی و گروهی سیاسی فریاد زن زندگی آزادی سر دادند. دخترانی که روسری ها را از سر برداشتند و برای آزادی خود به خیابان آمدند. در 19 مهر ماه روز جهانی دختر، همکارم پروانه وحید منش نگاهی داشته به دختران نوجوان ایرانی و مطالباتشان.
این صدای دختران دانش آموزی است که در اوج روزهای نوجوانی به دنبال آزادی خود هستند. صدای دخترانی که در روز جهانی دختر به جای آنچه مرسوم این روز جهانی است به خیابان‌ها می‌آیند و برای آزادی و زندگی بدون دیکتاتور شعار سر می‌دهند. دخترانی که دیگر با هیچ معیاری در قالب جمهوری اسلامی نمی‌توان آنها را شناخت. آنها نسلی تازه هستند که جهانیان را مبهوت خود کردند. نسلی که حاضر نیستند سالهای جوانی خود را مانند مادرانشان سپری کنند. هم نسلی های سارینا اسماعیل‌زاده، دختر 16 ساله در مهرشهر کرج که روز 30 شهریور در اعتراضات سراسری با ضربه باتوم ماموران حکومتی جان داد. سارینایی که از آرزوهایش این گونه میگوید:
دیگه این الان 20 سال پیش نیستش که موجود دو جوانی همسن خودمون تو ایران هیچ کسی دیگه ایران نداره باشه. نه ما اون کسی که تو اتیوپی داره از گرسنگی میمیره را میبینیم، اونی هم که داره تو این عشق خودش را میکنه را میبینیم. و خب امروی این که انسان کمالگراست همیشه را اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم، نه میگه من چرا نوجوانه که داره تو میمیره را تو لسان جرسنگی میکنه نیستم.
در حالی که جمهوری اسلامی به هر ترفندی به دنبال گره زدن اعتراضات این روزها به کشورهای بیگانه و اسرائیل و آمریکاست، پیشاپیش تمامی گروه‌های اجتماعی فعال در این اعتراضات دختران 16-17 ساله‌ای را می‌بینیم که جامعه را به چالش کشیدند و مطالباتی جدی، عمیق و بدور از حاشیه دارند. دخترانی که فریادشان فریاد آزادی است. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، ساکن بریتانیا.
دیدن دختران نوجوان با یونیفرم های مدرسه در حال اعتراض، شعار نویسی بر روی تخت سیاه های مدرسه از لحظات بسیار درخشان این خیزش مردمی بوده، به این جهت که خود پارادوکسی که این تصاویر داره، در حالی که یونیفرمی که بهشون اجبار شده تحمیل شده حتی قبل از اون که بر اساس اصول اسلامی به سن تکلیف رسیده باشن، از لحظه ای که خواستن اولین حضور اجتماعیشون رو داشته باشن، اولین حضور در عرصه‌های اجتماعی داشته مقنعه بر سر اونها گذاشته شده، حالا اونها اون مقنعه رو روی شانه هاشون گذاشتن و شعار زن زندگی آزادی رو فریاد میکنن. این بسیار درخشان است. از این جهتی که این دختران متوجه این که چگونه دارن سرکوب میشن، چرا دارن سرکوب میشن هستن، دارن مطالبه گری میکنن حق خودشون رو، و حتی اگر مشاهده کننده باشن، مشاهده کنندگان آگاهی هستند و که میبینیم حتی فقط هم صرفا مشاهده کننده نیستن بلکه کنش دارند، و این بسیار امیدوار کننده است به خاطر اینکه نشون میده که این نسل نسبت به حقوق خودش آگاهی داره و عزم و اراده تغییر و همینطور جسارت مطالبه گری رو هم داره در خودش پرورش میده.
آنچه شعارهای این روزهای این دختران جوان را برای جهانیان ملموس و قابل پذیرش کرده، شعار ساده زن زندگی آزادی است. شعاری که این زنان جوان با برداشتن روسری و مقنعه و راه رفتن در خیابانها به زبانی ساده بدون تفسیر و تعبیر به دنبال رسیدن به آن هستند. و از میانه همین شعار است که تلاش می کنند راه رسیدن به آن را هم با تمام کمسنی خود فریاد بزنند. شعارهایی که حالا دیگر کسی از سر دادن آن ترسی ندارد. نسل این دختران نسلی است که فراتر از خواسته های مادرانشان، مادرانی که در روزهای اول انقلاب و جنگ متولد شدند، فریاد سر می دهند و روسری از سر بر می دارند. مادرانی که هیچگاه تصور نمی کردند روزی بتوانند روسری ها را از سر بردارند. اما در میانه همه این شور و شعف و امید به آینده، در میان فریادهایی که با هم گره می‌خورد و از آزادی می‌گوید، از میان گیسوان بلند دخترانی که رو به تخته سیاه به عکس رهبر جمهوری اسلامی پشت می‌کنند و سرود برایه را با هم همخوانی می‌کنند، برخی جامعه شناسان و روانشناسان را نسبت به عواقب تأثیرگذار مواجهه با خشونت نگران کرده است. نگرانی از دیدن خشونت‌هایی که حاکمیت در قبال این دختران اعمال می‌کند. دیدن پیکر بیجان نیکا و سارینا و مهسا، تصویر ضربه باتوم بر تن همکلاسی و فریاد بیشرف دختری که از دست بسیجی‌ها فرار می‌کند و نگرانی از تلمبار این همه خشونت در جان دخترانی که برای پیروزی از جا برخاستند و شعار می‌دهند.
نیکای زیبا، تو با این ترانه دلهای من را گرفتی نشانه، از قعر این خاک زنی تو جوانه تا بی کرانه.
بله، 19 مهر ماه روز جهانی دختر، برنامه یی بود و گزارشی بود از همکارم پروانه وحید منش در پیوند با اعتراضات در سنندج. با یک شاهد عینی در این شهر مرکز استان کردستان تماس گرفتیم و به دلیل مسائل امنیتی با تغییر صدای او از ذکر نام وی خودداری می‌کنیم و او از آنچه که در این شهر دیده به شنوندگان رادیو فردا این چنین گفت.
ببینید، اعتراضات حساب با این دوره با همه اعتراضات پیشین فرق کرده. اول اینکه اعتراضات زن و مرد در کنار همشونه بشونه هم در خیابونا حضور دارن. اول اعتراضات به صورت شعار و پیاده روی تو خیابون بود و نیروهای سرکوبگر با باتون گاز اشکاب مردم رو متفرق می‌کردن. اما تو روزهای بعد با گلوله‌های پلاستیکی به مردم شلیک می‌کردن و جمعیت متفرق می‌کردن. ولی چیزی که خیلی مشهوده اینه که مردم ترسشون رو کنار گذاشتن و با نیروهای سرکوبگر به شدت مقابله می‌کنن. اگه تو ویدیوها مشاهده کرده باشین می‌بینین که بعضی جاها نیروها رو فراری می‌دادن، اما چیزی که هست اینه که نیروهای سرکوبگر همینگه مسلحن و با سلاح نیمه سنگین طبیعی به مردم شلیک می‌کنن که با این شرایط مردم با دست خالی باهاشون روبرو میشن. مقاومت مردم خیلی عالی بوده تا الان و هر روز تو قسمت‌های مختلف سنندج شاهد روی مردم با نیروها بودیم. مردم به خوبی یاد گرفتن که به چه صورت با نیروها مقابله کنن و توی قسمت مرکز نمیشن و این حماسه‌ها رو که ویدیوهاشون رو تو فضای مجازی می‌بینیم شاهد بودیم. تلفات سنندج خیلی بیشتر از اون چیزیه که تو فضای مجازی می‌بینیم. متأسفانه جوانای زیادی و حتی بچه‌ها جونشون رو از دست دادن. واقعا وقتی که آدم فکر می‌کنه می‌بینه که اعتراض با بوق ماشین واقعا جوابش گلوله به سر نخواهد بود، یا مادری که با بچه‌اش میاد بیرون قطعا جوابش این نیست که بچهش تو بغلش جون بده. متاسفانه تو سنندج تو این چند روز خانواده های زیادی عزادار شدن و در واقع همه عزادارن، همه ناراحتن، همه خشمگینن. واقعا این خشم سرکوب شدنی نخواهد بود.
و اما در همین زمینه با پریسا امینی روزنامه‌نگار از بانه هم گفتگو کردیم و او از آخرین مشاهداتش در بانه به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت.
اعتراض از روز کشته شدن ژینا امینی همچنان ادامه داره. افت و خیزایی داشته توی این مدت ولی هیچ وقت به طور کامل خاموش نشده. جدای از اعتصابایی که صورت گرفت و شاهدش بودیم، بعد از اون اعتراضات وارد فاز جدیدی شد. از همون روزای اول مرتب توی بعضی شهرها مثل سنندج، سقز، دیواندره، اشنویه، پیرانشهر و شهرهای دیگه شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم بودیم. اونچه که حائز اهمیت هست و به نظر میرسه دلیل تداوم اعتراض هم باشه اینه که این بار با اعتراض قشر نوجوان و خیلی جوان روبرو هستیم که ظاهراً مطالبه گرتر هستن. پرواضحه که این بار دیگه خواسته مردم پس گرفتن رأیشون یا پس زدن یک رنگ و جایگزین کردنش با رنگ دیگه نیستن. شعارها و مطالبات مردم مستقیماً جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته و اون براندازی رو که توی اعتراضای قبلی همش ازش تفره میرفتن، این بار با صدای بلند توی خیابونا داره فریاد زده میشه. شهر ما شهر بانه از روز اعتصابا به شدت امنیتی بود. خب میدونید یک شهر خیلی مرزی هست بانه. نیروهای گارد ویژه خیابونا رو بسته بودن و حتی به عمد آبرین رو تحریک میکردن. من خبر یک سری بازداشت ها رو دارم که بعد اعتصابا صورت گرفت توی بانه. امروز ولی توی سقز درگیری شدید بوده. بانه هم مردم با نیروهای حکومتی درگیر شدن، به سمت مردم گاز اشکاور شلیک شد. سنندج که به روال این چند روزه درگیری بسیار شدید بوده، اون چیزی که من از دوستام توی سنندج شنیدم ظاهرا با سلاح جنگی و حتی سلاح نیمه سنگین اقدام به سرکوب کردن به منازل شهروندان شلیک کردن و به دلیل قطعی اینترنت جریان اطلاعات کاملا مختل، خبر دقیقی از کشته شده ها یا تعداد دستگیر شده ها در دست نیست، حتی برای ما که داخل ایران هستیم، چون که تنها راه تماسمون تلفن هست که ظاهرا اونم شنود میشه، خیلی به سختی میتونیم به اینترنت وصل بشیم. مرزها هم باز گذاشتن که این خیلی جای تعجب داره. این در حالیه که ما مرتبا هر روز تقریبا هر روز شاهد کشته شدن کولبرا هستیم. حتی توی این دوران بعد از اعتصابات که شکل گرفت، ما فقط توی بانه 5 مورد کشته شدن کولبرا رو داریم. حالا نمیدونم واقعا انگیزشون از این کار چیه.
پریسا امینی روزنامه‌نگار از شهر بانه و از آخرین مشاهداتش در این شهر ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو میکرد. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
همزمان با همراهی و حمایت برخی از چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردمی ایران، مدیرعامل چند تیم لیگ برتری طی مسابقات چند هفته اخیر سعی در جلوگیری از حمایت بازیکنان از اعتراضات مردم داشتند. حمیدرضا گرشاسبی مدیر باشگاه فولاد خوزستان، محمد رضا ساکت مدیر باشگاه سپاهان اصفهان و سردار سپاهی مصطفی آجلو مدیر باشگاه استقلال در مسابقات چند هفته اخیر بازیکنان را شدیداً تحت کنترل داشتند و حتی به آنها اجازه استفاده از دستبند مشکی برای همراهی با خانواده‌های کشته شدگان اخیر را نیز ندادند. اما برخی از چهره‌های ورزشی نیز حساب خود را از مردم جدا کرده و در ارتباط با اعتراضات مردمی طرف نظام جمهوری اسلامی را گرفته‌اند. مهدی ترابی و وحید امیری بازیکنان ملی پوش تیم پرسپولیس و حسین شمس سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال از جمله این چهره‌های طرفدار حکومت هستند. حسین شمس پیش از این در مصاحبه‌ای با علی رضوانی که به خبرنگار بازجو معروف است در ارتباط با ماجرای قبض برق منزل علی کریمی گفته بود:
ورزشکاری زندگی تجملاتی داره، مثلا قبض برقش میاد چند میلیون، بیاد مثلا توییتی بزنه که بخواد بگه من کنار مردمم، اونم هست.
نه به نظر من الان این داستان سلبریتی ها و بعضیایی که نگاه عاقلاندر سفیه دارن به جامعه و میگن آقا ما این که میفهمیم و بقیه نمیفهمن و به قول شما زندگی لاکچری دارن ولی با توییت هاشون و با صحبت هاشون خودشون کنار مردم قرار میدن، مردم اینا رو میشناسن.
حمایت چهره‌های سرشناس ورزشی از اعتراضات مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی روز گذشته هم ادامه داشت. سردار آزمون و علیرضا جهانبخش ملی پوشان فوتبال، زهره عبدالله خانی نخستین بانوی مدال‌آور تاریخ یخنوردی ایران، عادل غلامی بازیکن پیشین تیم ملی والیبال، محمد طلایی قهرمان کشتی جهان، شبنم علی خانی عضو تیم ملی والیبال زنان و علی کریمی فوتبالیست سرشناس ایران مانند روزهای گذشته از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. همچنین کامبیز صمدی قهرمان بدنسازی ایران در حمایت از مردم از عضویت در تیم ملی جمهوری اسلامی انصراف داد. و خبر بازداشت چند خبرنگار و عکاس ورزشی ایران به دلیل حمایت از تظاهرات مردمی چند هفته اخیر در این کشور به انجمن ورزشی نویسان جهان نیز رسیده و این انجمن از مسئولان ورزشی و حکومتی جمهوری اسلامی خواسته تا هرچه زودتر در مورد آزادی نیلوفر حامدی خبرنگار و آریا جعفری عکاس ورزشی اقدام کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ممنون که ما رو در مجله نیمه شب همراهی کردید. به پایان این مجله خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.